بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه 18 هم، چهارشنبه مورخ 25 دی 98.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مقدمات و معدات اجتهاد بود که گفتیم استنباط حکم شرعی از منابع اربعه نیاز به معدات و مقدماتی داره که این مقدمات ضمن سه مرحله باید بحث بشه، اشاره بشه. مرحله اول مقدمات لازمه در استنباط حکم از کتاب و سنت بود که توضیح دادیم. مرحله دوم مقدمات لازمه در استنباط حکم از اجماع است و مرحله سوم هم مقدمات لازمه در استنباط حکم از دلیل عقلی است. حالا فعلا مرحله دوم. قبل از اشاره به عناوین و مقدماتی که استنباط حکم از اجماع نیاز به این مقدمات داره، سه نکته رو اشاره می کنیم. نکته اول، اصل بروز و ظهور اجماع جزء منابع در مسئله رسایت و امامت بعد از نبی گرامی اسلام در مکتب خلفا مطرح شده است. آنگاه که ائمه اهل بیت و علما از اتباعشون به ادله عقلی و نقلی تمسک کردن در لزوم امامت بعد از نبی گرامی اسلام و برهان اقامه کردن که امامت به نص است و اقام البرهان که این منصوص برای امامت وجود مقدس مولى المتقين، قائد الغر المحجلين، امير المؤمنین علیه الصلاة والسلام هست در مقابل. حالا لذا مکتب تشیع نتیجه گرفت، خلافت خلفاء الثلاثه مشروع نیست چون بر خلاف این منصوص عمل شده. مکتب خلفا برای اثبات مشروعیت خلافت ابوبکر به مسئله اجماع متمسک شدند و وارد شدند، این تئوری رو مطرح کردند که اتفاق امت کله او بعضه، مثل اتفاق اهل حل و عقد، اهل مدینه، اهل حرمین، اتفاق جمعی از صحابه، در بعضی از تعابیرشون اتفاق شیخین، این تئوری رو مطرح کردن که اتفاق فی الجمله مصون از خطاست و معصوم است کعصمت النبی. لذا تطبیق کردن این کبرای کلی رو که چون اهل حل و عقد اتفاق کردند بر خلافت ابوبکر، این اتفاق مسئولیت از خطا داره و حجت است. لذا میبینیم شیخ انصاری تعبیر زیبایی داره در بحث اجماع، هم الاصل له و هو الاصل لهم، ریشه حجیت اجماع، تئوری اجماع آنانن، مخالفینه، و هو الاصل لهم، اجماع هم ریشه مشروعیت اوناست، هم الاصل له و هو الاصل له. خب بنابراین مبنا اجماع در عرض کتاب و سنت فی نفسه حکایتگری میکنه از واقع و مسئول از خطاست. لذا اجماع عندهم کاشف از کتاب نیست، کاشف از سنت هم نیست، اجماع دلیل مستقلیست در عرض کتاب و سنت. حتی در بسیاری از موارد دلیل ظنی عقلی رو محکوم اجماع میدونن، خبر ثقه ای باشه، از پیغمبرم روایتی نقل کرده باشه، این رو محکوم اجماع میدونن، میگن اجماع حاکم دلیل ظنی تا به مقاومت در مقابل اجماع نداره، یعنی اجماع از قول النبی هم مقدمه. این در موارد مختلفی در فقه و مطالب اعتقادی تمسک میکنن بهش. نکته دوم این است که در نگاه شیعه اجماع دلیل مستقلی در قبال کتاب و سنت به هیچ وجه نیست، بلکه اجماع اگر حکایت کنه از رأی معصوم حجت است، به خاطر این که کشف کننده است از رأی معصوم، لذا در حقیقت اجماع که کاشف است قسمت از آن او نیست، بلکه مسئولیت از خطا از آن منکشف است که رأی معصوم باشه. خب بنابراین اجماع عند شیعه در طول سنت است نه در عرض سنت. اینم نکته دوم. نکته سوم، الان عرض میکنیم که چرا اصلا ما ادله اربعه رو در بین شیعه از کی گفتن ادله اربعه به چه جهت، یک مختصر اشاره میکنیم. بله، نکته سوم، در طی مناظرات با مخالفی در کلمات علما ممکنه در بعضی از روایات اصطلاح اجماع گاهی به کار میره که مراد اجماع اصطلاحی نیست، بلکه مقصود دیگری داره. مثلا گفته میشود در مناظرات این روایت مجمع علیه بین الامه است، این معناش اینه که مناظر به طرف مقابلش میخواد بگه جمیع مبانی رجالیه و حدیثیه اعتبار این روایت رو قبول دارن. خب مناظرم از این نحله ها جدا نیست، یکی از این نحله های رجالی رو قبول داره، لذا او هم باید حدیث رو قبول داشته باشه، نه این که چون علمای رجالی میگن یه حدیث معتبره ما هم تعبدن بگیم معتبره، کشف میکنه از رأی معصوم. نخیر، اجماع معناش این نیست در اینجا. لذا حتی در مواردی در کتاب الفصول المختاره شیخ مفید و موارد اخری میبینیم استدلال میشود در بعضی از امور به این که این امر مجمع علیه هست، یعنی همه نحله ها قبولش دارن، نه این که یک اجماع تعبدی میخوان شکل بدن. سؤال، اگر اجماع منبع مستقلی نیست عند شیعه و در طول سنت است، پس علل قاعده باید در علم اصول اینجوری بحث بشود: منابع احکام سه منبع، یکی سنت، کاشف از سنت یا خبر ثقه است. ممکنه کاشف از سنت اجماع باشه. پس چرا در علم اصول میگن منابع احکام اربعه است؟ در عرض سنت اجماع رو مطرح میکنه. پاسخش این است که تا زمان شیخ مفید هیچ تصریحی در کتب شیعه به این که اجماع منبع احکام الهیست وجود نداره. لذا رساله‌ای که در علم اصول از شیخ مفید باقی مونده که علی ظاهر قدیمی ترین رساله باقی مونده در علم اصول عند الشیعه است، در این رساله شیخ مفید می‌فرماید: اعلم ان اصول احکام شرعیه ثلاثه اشیاء، پایه احکام شرعی، منبع احکام شرعی سه تاست: کتاب الله و سنت نبیه و اقوال الائمه الطاهرین من بعده. نه اسمی از عقل برده شده و نه اجماع، که حالا در بحث بعدی که عقله توضیحاتی اونجا خواهیم داد شد. لکن بعد از زمان شیخ مفید سید مرتضی و شیخ طوسی، دو اولینی هستند که در تدوین علم اصول و منابع احکام طبق منهج اهل سنت عمل کردند و اجماع رو در قائمه اصول و منابع و ادله احکام ذکر کردن، لکن توضیح دادن که مقصودشون از اجماع که منبع حکم است غیر از دیدگاه اهل سنت است. چرا این روش رو انتخاب کردن؟ این اصطلاح رو آوردن و بار مثبت هم بهش دادن. یه تحلیل خاصی داره که یه وقتی باید ذکر کنیم، تحلیل موقعیتی داره که کار بسیار درستی هم انجام شد. حجمه های شدید که شیعه فرقه 16 است و یک شذوذاتش آنقدر زیاده که خارج از امت اسلامی است، در حقیقت برای دفع این شبهه آمدن بعضی از اصطلاحات موجود در عرض کنم که منابع اونها رو مطرح کردن، بار مثبت بهش دادن و بسیار هم آثار و برکاتی برای شیعه داشت. حالا این تحلیل جای خودش. نه نه، بعد از این که اون صراعها ایجاد شد در زمان شیخ مفید، باستابش شد زمان شیخ طوسی، یعنی اون صراعها یک مقدمه‌ای شد برای اون نگارش‌های شدید بعدی، که اون نگارش‌های شدید بعدی دیگه قضیه رو به نحوی کرد که این روش نیاز بود اتخاذ بشه. حالا این جای خودش. لذا حالا نتیجه نکته سوم در مقدمه این شد که اجماع در برخی از مناظرات اگه استفاده میشه غیر از اجماع اصطلاحی است. پس اجماع عند الشیعه یعنی کاشف از سنت، کاشف از رأی معصوم، و نه یک دلیل مستقل در عرض کتاب و سنت رأی مردم مسون از خطا باشه، این اندشه قابل قبول نیست. خب بعد از این مقدمه در بحث اجماع، کسی که در طریق استنباط است باید عناوین هفتگانه ای رو تحلیل و بررسی کنه، نسبت به این عناوین به نتیجه برسه تا بتونه در طریق استنباط از اجماع بهره بگیره. عنوان اول تعریف اجماع است که بسیار بحث مهمی هم هست، نگاه به خارج از مذهب هم داره این بحث. اجماع اتفاق الکل، اتفاق طائفتن، اتفاق اهل حل و عقد، اجماع پنج نفر اجماعه، اتفاق شیخین میتونه اجماع باشه یا نه، این باید بررسی بشه. عنوان دوم، آیا اجماع به نفس حجت است و اجماع مسابقه با معصومیت است و عصمت و مسئولیت از خطا؟ نظام مثل کتاب و سنت حجته یا نه اجماع به نفسه هیچ عصمتی نداره؟ اگه اجماعی کاشف از سنت و رأی معصوم بود معتبر. خب دوستانی که بودن خاطرشون هست در دوره قبل بحث اجماع بعضی از ادله اهل سنت رو بر حجیت اجماع اشاره کردیم که خب همین عنوان دوم رو تشکیل میده. عنوان سوم، آنگاه که ثابت کردیم اجماع حجیت مستقل ندارد، آیا اجماع کاشف از رأی معصوم میتونه باشه یا نه، و به چه بیان، به چه کیفیت؟ آیا اجماع به نظریه حس یا اجماع دخولی کاشف از رأی معصوم است که منسوب به سید مرتضی است، یا اجماع به نظریه قاعده لطف کاشف از رأی معصوم است که گفته میشه مذهب شیخ طوسی است، ولی سید مرتضی اجماع لطفی رو به اساتید خودش از جمله شیخ مفید نسبت میده؟ آیا این انتساب درسته یا نه؟ چگونه است؟ یا نه اجماع به نظریه حدس کاشف از رأی معصوم است با چهار تفسیر که در حدس وجود داره، باید مستنبط بررسی کنه، یا اجماع تشرفی؟ اگه کاشفه به کدوم یکی از این طرق، بسیار مهمه در تمسک به اجماع، که خب ما در جای خودش بررسی کردیم دوره گذشته اجماع و حتی شهرت با مکانیزم خاصی اگه اتصالش به عصر نص اثبات بشه به طریق حدس میتونه کاشف از رأی معصوم باشه. عنوان چهارم، اجماع منقول و مدع اعتباره، باز بحث مهم نیست که اجماعات منقول در فقه زیاد داریم. عنوان دیگر، عنوان پنجم، شهرت فتوایی است. زیل بحث اجماع باید بررسی بشه مد اعتبار شهرت الفتواییه، کیفیت اعتبارش. بحث ششم، اجماع مرکب، هویتش و کیفیت اعتبارش. و آخرین مبحث که باز در فقه زیاد کاربرد داره، مستنبط بادی رو خوب بررسی کنه، اجماعات مطرح شده در کلمات اعلام مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، مثل ابن زهره، حتی مثل مرحوم علامه، این اجماعات هویتش چیست و مد اعتبارهی کدام است؟ چقدر میشه به این اجماعات در استنباط حکم شرعی اعتنا کرد؟ این هفت مبحث که برای کسی که در طریق استنباط است خوب بررسی بشه، آنگاه میتواند اجماع رو به عنوان یکی از منابع کاشف از سنت بهش نگاه کنه و در مواردی با فرمول استنباطی که بهش رسیده به اجماع تمسک کنه. خب ما قسمت زیادی از این بحثا رو در اصول مطرح کردیم، اینجا فقط گفتیم عنوان اینها که لازم دانسته بشه. مرحله سوم مقدمات لازمه در استنباط حکم از دلیل عقل است، که اینجا باید یه توضیحات لطیفی است که انشالله چهارشنبه بعد عمر حیاتی باشه اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.